ده شب در ایران با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه شما هستیم. جمعه 21 مهر ماه 1402 برابر است با 13 اکتبر 2023 میلادی. رویا کریمی مرش هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی رادیو فردا. در 30 دقیقه پیش رو همراه ما بمونید تا جدیدترین اخبار و گزارش های روزی که پشت سر گذاشتیم رو مورد بررسی قرار بدیم در هفتمین روز از آغاز جنگ میان حماس و اسرائیل. اما پیش از همه مهمترین خبرها رو بشنویم از همکارم نسرین افشار.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. اخبار رسیده به رادیو فردا حاکی است که حکومت جمهوری اسلامی در پیان است که نیروهای نیابتی را برای جنگ با اسرائیل آماده کند. دو منبع آگاه نزدیک به گروه‌های عراقی به رادیو فردا گفتند که یک روز پس از حمله گسترده حماس به اسرائیل، جلسه‌ای در بغداد با حضور مقام‌های جمهوری اسلامی و سران برخی گروه‌های عراقی تحت حمایت تهران برگزار شد. بنابر اطلاعات رسیده به رادیو فردا، مسئولان ایرانی در این جلسه خواستار آن شدند که مراکزی برای ثبت نام داوطلبان جنگ با اسرائیل ایجاد شود. همچنین از مسئولان گروه‌های شبه نظامی عراقی خواسته شده است تا موشک‌های میان بردشان را به حالت آماده باش درآورند و جاده منتهی به مرز سوریه از استان علمبار را برای هر گونه تحرک احتمالی آماده کنند. مقامات نظامی آمریکا روز پنجشنبه قطعاتی را که بقایای پهپادهای ساخت ایران خواندند برای نمایندگان کشورهای عضو سازمان ملل به نمایش گذاشتند. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون میگوید این قطعات در خاک اوکراین یافت شده است. مقامات آژانس اطلاعاتی دفاعی آمریکا در این جلسه اعلام کردند که قطعات بازیافتی به پهپادهای شاهد 101، 131 و 136 ساخت ایران تعلق دارد. تهران بارها تحول پهپاد به روسیه را برای استفاده در جنگ اوکراین تکذیب کرده است. در این مراسم مقامات نظامی بریتانیا نیز اشیایی را به نمایش گذاشتند که به گفته آنها موشک‌ها و دیگر قطعاتی بود که بر روی آنها علائم و شمار سریال‌های ایرانی مشاهده می‌شود. لندن آنها را سلاح‌های ایرانی خوانده است که در دریای عمان توقیف شده است و قرار بود به دست شورشیان حوثی و یمنی برسد. رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر ایران از امداد رسانی به 1400 نفر به دلیل طوفان شن در کرمان خبر داد. او همچنین گفت بر اساس اطلاعیه سازمان هواشناسی مبنی بر احتمال ورود طوفان در روزهای جمعه و شنبه به همه نیروها و تیمهای عملیاتی شعب هلال احمر در شهرهای راور، انار و رفسنجان آماده باش کامل داده شده است. به گفته او 10 تیم عملیاتی شامل 53 نفر مشغول امدادرسانی به آسیب دیدگان از طوفان شن هستند. کیفیت هوای کرمان در وضعیت خطرناک قرار گرفته است. طی 24 ساعت گذشته 5 شهرستان در این استان متاثر از طوفان شن شدند. وزیر دفاع آمریکا بامداد جمعه وارد تل آویو شد. لوید آستین با تاکید بر حمایت بی‌دریغ آمریکا از مردم اسرائیل گفته است این دیدار تعهد واشنگتن است برای اینکه اسرائیل به امکانات لازم برای دفاع از خود دسترسی داشته باشد. وزیر دفاع آمریکا در تل آویو با وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش اسرائیل گفتگو کرد. او قرار است در ادامه سفر خود با نخست وزیر اسرائیل نیز دیدار کند. سخنگوی ارتش اسرائیل در مورد سفر وزیر دفاع آمریکا گفته است ایالات متحده مهمترین شریک استراتژیک اسرائیل است و هر کس که نظاره‌گر است آمادگی ما را می‌بیند. سفر لوید آستین به اسرائیل همزمان بود با سفر حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی به لبنان و دیدار و گفتگوی او با حسن نصرالله دبیر کل حزب الله.
سپاسگزارم از همکارم نسرین افشار که ما رو در جریان مهمترین اخبار ایران و جهان قرار داد. ما ببینیم در این مجله شبانگاهی چه پیش رو داریم. ایده ایران، توصیف وزیر دفاع اسرائیل از حمله حماس به این کشور. گفتگوی داریم با یک تحلیلگر اسرائیلی. آیا حزب الله لبنان به این جنگ میپیوندد؟ در جستجوی پاسخ این پرسش برخواهیم آمد و خواهیم شنید از ایران که میگوید در مورد هواپیمای اوکراینی مذاکره میکند. در مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه ما بمانید. وزیر دفاع اسرائیل روز جمعه گروه حماس را بخشی از محور شرارت ایران دانست و گفت ایده حمله این گروه به خاک کشورش از ایران بوده است. یوآ گالانت در پاسخ به این پرسشگاهی تهران با حمله روز شنبه حماس از نوار غزه موافقت کرده گفت مهم نیست، چرا که این ایده ایران بود. در گفتگو با یوسی ملمان نویسنده و روزنامه‌نگار اسرائیلی از او پرسیدم که چرا در اسرائیل انگشت اتهام در مورد حمله حماس به سوی ایران نشانه رفته است.
From what we have witnessed in many, many years.
در سالهای متمادی شاهد آن بوده ایم که ایران دشمن اسرائیل است. ایران حق موجودیت اسرائیل را به رسمیت نمی شناسد. ایران در گذشته حتی با سلاح هسته‌ای اسرائیل را تهدید کرده و محوری از نیروهای نیابتی و شبه نظامیان شیعه در خاورمیانه تشکیل داده است. آنها در یمن درگیر هستند و از گروه‌های مانند حماس و جهاد اسلامی فلسطین حمایت می‌کنند. اگرچه آن دو گروه شیعه نیستند، اما ایران از حماس در غزه حمایت می‌کند و به آنها تسلیحات می‌دهد. بیشتر تسلیحاتی که حماس در این درگیری از آن استفاده می‌کند یا ساخت روسیه است که به ایران فروخته شده و از ایران به غزه رسیده، یا مقداری تولید دستساز در خود غزه است. ایران از حماس حمایت مالی کرده است. حماس مهندسین و پرسنل خود را فرستاد تا در لبنان و ایران از سوی مربیان ایرانی و شاید مربیانی از حزب الله آموزش ببینند. ایران معمولا سعی می کند از حوادث فاصله بگیرد و ردی از خود باقی نگذارد، اما آنها عمیقا درگیر حمایت از حماس هستند. ایران حماس را به از بین بردن اسرائیل تشویق می کند.
و از نظر شما ایران چه انگیزه ای داره و چه اهدافی رو دنبال میکنه؟
هدف ایران تضعیف اسرائیل است، به همین سادگی. همانطور که گفتم، ایران حق موجودیت اسرائیل را به رسمیت نمیشناسد. اسرائیل را موجودیتی صهیونیستی مینامد. در هر تظاهراتی در تهران یا شهرهای دیگر ایران دو پرچم است که سوزانده می شود. یکی پرچم ایالات متحده و در کنار آن پرچم اسرائیل. ایران به آمریکا می گوید شیطان بزرگ و اسرائیل را شیطان کوچک می داند. بنابراین از نظر ایدئولوژیک، سیاسی، دیپلماتیک و نظامی ایران نمی خواهد اسرائیل وجود داشته باشد و هر کاری می کند تا این کشور را تضعیف کند. و اگر ممکن است تا نابودی آن نیز پیش می رود. هرچند در حال حاضر ایران در سرزمین های اسرائیلی یا در اطراف کشور اسرائیل حضور نداشته باشد.
فکر نمی کنید این اهدافی که برشمردین بیشتر جنبه شعاری، تبلیغاتی و سیاسی داره؟ چون هر جایی که حضور نظامی معنادار وجود داره عملا ایران غایبه، اینطور نیست؟
It's not just rhetoric. Iran is providing weapons.
من برایتان توضیح دادم که این فقط شعار نیست. ایران سلاح و پول می‌دهد و نیروهای نیابتی می‌فرستد. چه تعداد از شبه نظامیان طرفدار ایران که از افغانستان و پاکستان استخدام شدند در سوریه حضور داشتند؟ آنها به دو منظور در آنجا حضور دارند. یکی کمک به رژیم بشار اسد و دوم شلیک راکت از سوریه به اسرائیل. بنابراین این فقط لفاظی نیست. عوامل ایرانی در سراسر جهان دستگیر شدند که سعی داشتند سفارتخانه های اسرائیل، دیپلمات های اسرائیلی، مؤسسات یهودی را هدف قرار بدهند. آنها را منفجر کنند یا آنها را به قتل برسانند. عوامل ایرانی در تلاش برای کشتن از بین بردن اسرائیلی ها و اهداف یهودی نقش داشتند. بنابراین در هند، تایلند و در سراسر جهان این اتفاقات روی داده است. این اتفاق در آمریکای جنوبی، در آذربایجان و در اروپا روی داده است. ایران فقط علیه اسرائیل صحبت نمی کند. در تبلیغ و کمک به دیگران برای ضربه زدن به اسرائیل بسیار فعال است. و رد اقدامات ایران همه جا هست. یعنی ماموران ایرانی دستگیر شدند، آمریکا اخیراً چند شهروند ایرانی را که در زندان‌های آمریکا بودند آزاد کرد که از سوی وزارت اطلاعات ایران فرستاده شده بودند. علیه غرب از جمله اسرائیل فعالیت
می‌کرد.
و در روزهای اخیر این ایده هم مطرح شده که این اقدام حماس در حمله به اسرائیل در واقع معجزه‌ای بوده که بنیامین نتانیاهو به دنبال اون بوده. شما چقدر این تعبیر رو واقع بینانه می‌دونید؟
واقعا نمی‌دانم این ایده از کجا آمده است. نیمی از اسرائیلی‌ها نتانیاهو را چندان دوست ندارند. اسرائیلی‌ها در 10 ماه گذشته علیه نتانیاهو و دولتش تظاهرات کردند. اما هیچ کس در اسرائیل نمی‌گوید که کار حماس در خدمت اهداف نتانیاهو است. برعکس، در واقع ممکن است بعد از جنگ که حماس سرنگون شد، او به خاطر اینکه نخست وزیر اسرائیل است، مقصر جنگ قلمداد شود. چرا که جنگ زیر نظر او آغاز شد و به همین خاطر ممکن است مؤاخذه شود. بنابراین فکر نمی کنم او خواهان جنگ بوده باشد. او ممکن است در اسرائیل چندان فرد دوست داشتنی نباشد. اما فکر می کنم نتانیاهو جنگ طلب نیست، اما بسیار محتاط است. او متهم شده است که به حماس اجازه رشد داده است. او اکنون جنگ نمی خواهد، اما زمینه را آماده کرد تا قطر و ایران برای حماس پول بفرستند و این گروه را رشد دهند.
یوسی ملمان، نویسنده و روزنامه‌نگار اسرائیلی، به پرسش‌های من پاسخ می‌داد. ارتش اسرائیل عصر جمعه در بیانیه اعلام کرد که در 24 ساعت آینده در 24 ساعت گذشته یورش‌های محلی در نوار غزه انجام داده است تا منطقه را آنطور که این بیانیه گفته از وجود تروریست‌ها و تسلیحات پاکسازی کند. فرزین ندیمی، کارشناس و تحلیلگر نظامی و دفاعی در آمریکا، درباره حمله احتمالی زمینی به نوار غزه به رادیو فردا اینطور می‌گوید:
ببینید، نیروهای نظامی اسرائیل آماده هستند که وارد غزه بشن. نیروهای مکانیزه، نیروهای زرهی، توپخانه و همینطور هم نیروهای ذخیره که به خدمت فراخوانده شدن در کنار نیروهای ویژه‌ای که مسلماً در این عملیات شرکت خواهند داشت. بنابراین فعلا تصمیم اصلی باید با سیاستمداران، تصمیم گیرندگان دولت امنیتی اسرائیل است، کابینه امنیتی در کنار فرماندهان، که ببینن کی این زمان بهترین خواهد بود. حالا باید صبر بکنند که عملیات هوایی که داره انجام میگیره به صحنه نبرد رو آماده بکنه برای ورود نیروهای نظامی. باید ببینن که از کدوم قسمت باید دید که میخوان وارد بشن. آیا میخوان که خود شهر غزه رو به طور مستقیم مورد حمله قرار بدن یا محاصره بکنن، یا اینکه در فاصله بین مناطق جمعیتی مثل فاصله بین غزه و دیر البلح، یا اینکه فاصله بین دیر البلح و خان یونس بخوان وارد بشن و غزه رو به 3 قسمت تقسیم بکنن، این احتمال وجود داره، یا اینکه بخوان مرز بین مصر و غزه رو به کنترل کامل خودشون در بیارن. 12 کیلومتر مرز مصر و غزه هستش. خب تمام این برنامه‌ها به نوع تصمیم گیری بستگی خواهد داشت که چطور میخوان این جنگ رو انجام بدن. آیا میخوان یک عملیات ضربتی به داخل انجام بدن و خارج بشن، یا اینکه به طور کامل میخوان غزه رو به تصرف خودشون در بیارن و تماس رو به طور کامل نابود بکنن. من فکر میکنم که به هر حال اسرائیل نگران جنگ زمینی در غزه هست، چون نمیتونه نتیجه رو پیش بینی بکنه و اونطوری که سطح انتظار رو بالا برده که میخواد به طور کامل حماس رو نابود بکنه. من فکر میکنم که میخوان فرصت کافی به توان هوایی بدن که به طور کامل امکانات، استحکامات و تجهیزات حماس رو و مهمات حماس رو از بین ببره از راه بمباران‌های هوایی و بعد این نیروهای زمینی وارد بشه.
فرزین ندیمی، کارشناس و تحلیلگر نظامی و دفاعی در آمریکا، درباره حمله احتمالی زمینی به نوار غزه میگفت. اما حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در حالی از احتمال باز شدن جبهه جدید علیه اسرائیل خبر داده که جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، گفته به صراحت به ایرانی ها اعلام کرده ایم که مراقب باشید. همزمان با این ادعای وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، مقامات حزب الله لبنان از آمادگی خود برای پیوستن به حماس در جنگ با اسرائیل گفتند. اما آیا حزب الله لبنان به این جنگ می پیوندد؟ بیشتر بشنویم از رویا ملکی.
هیک بنگور صباح الخیر لليهود.
7 روز از حمله غافلگیر کننده شبه نظامیان حماس به اسرائیل گذشت. مرگبارترین حمله از زمان جنگ 1973 اعراب و اسرائیل که تنها ظرف چند ساعت آرایش جنگی تمام عیار به خود گرفت و هزاران کشته و زخمی و اسیر را روی دست هر دو طرف درگیر گذاشت. بالا گرفتن آتش جنگ میان اسرائیل و حماس این نگرانی جهانی را به همراه داشت که پای بازیگران جدید به جنگ باز نشود، از جمله حزب الله لبنان. حالا شیخ نعیم قاسم، معاون دبیر کل جنبش حزب الله لبنان، با حمایت از حماس گفته کاملا آماده هستیم و هر زمان موعد اقدامی باشد وارد عمل خواهیم شد. او گفته
طوفان الاقصا نشان داد اسرائیل به تنهایی توانایی ندارد و حمایت مستقیم آمریکا در همه زمینه‌های سیاسی، نظامی، اقتصادی و امنیتی است که عمر اسرائیل را طولانی می‌کند و باعث ایجاد بحران‌های مکرر در منطقه می‌شود.
اما چقدر امکان دارد که حزب الله لبنان به حمایت از حماس وارد این جنگ شود؟ از حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل و ساکن آلمان بشنویم.
ورود حزب الله به جنگ جاری و ایجاد یک جبهه دوم بعید به نظر میرسه، هم به اعتبار اون تجربه بسیار پر پیامد و پر خسارت و پر قربانی جنگ حزب الله و اسرائیل در سال 2006 که به خصوص برای لبنان با پیامدها و فاجعه‌های زیادی همراه بود، و هم به اعتبار اینی که به صورت لبنان و اسرائیل بعد از 12 سال گذشته به توافق رسیدن راجع به مسائل مرزیشون و اینکه منابع گازیشون رو مشخص بکنن که هر کسی چه مقدار بهش تعلق داره، و هم اینکه پیدا کرده تعدادی محبوبیت حزب الله و وضعیت اقتصادی هم که داره زیاد آماده نیست که مثلا یک همچین ریسکی و خطری رو بپذیره که حزب الله بخواد وارد جنگ بشه.
به غیر از حزب الله لبنان که از آمادگی خود برای پیوستن به جنگ گفته، حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم که به بیروت سفر کرده از احتمال باز شدن جبهه‌های جدید در صورت تداوم حملات اسرائیل به غزه خبر داده است. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که آمریکا به جمهوری اسلامی پیام داده مراقب باشید. اما با توجه به اینکه حزب الله یکی از نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی است، در صورت ورود آنها به جنگ چه پیامدهایی برای تهران به همراه دارد؟ پاسخ این سوال را از حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل و ساکن آلمان بشنویم.
ورود حزب الله به جنگ از اینکه به صورت بیش از پیش پای ایران را هم به وسط میکشه، اینی که انگشت اتهام متوجه ایران میشه، جمهوری اسلامی همین الانش هم به خاطر اینکه چقدر در این حمله حماس مشارکت داشته انگشت اتهام متوجه شه، فشار داره روش و افزایش پیدا میکنه. ورود حزب الله ایران رو بیش از پیش مستقیم درگیر این مسائل میکنه و هم میتونه محدود هم نمونه، یعنی متوجه به اینکه سوریه هم یک عرصه آمادگیه، اونجا هم به نوعی گسترش پیدا بکنه، و با توجه به وضعیت اقتصادی ایران، وضعیت سیاسی ایران و انزوای بین المللیش، خود تهران هم شاید در شرایط حاضر و حضور نسبتاً گسترده و سنگین آمریکا هم در منطقه که بیشتر هم شده، وارد کمچی ریسکی نشه و به حزب الله هم همچی اجازه داده نشه.
حمله حماس به اسرائیل از همان ابتدا جهان را با یک سوال و ابهام درگیر کرد. جمهوری اسلامی به عنوان حامی بزرگ حماس چه نقشی در این عملیات داشته است؟ آمریکا مدعی شد مدرکی ندارد. فرانسه گفت بررسی می‌کنیم و رهبر جمهوری اسلامی آن را انکار کرد.
یاوه‌گویی‌هایی در این دو سه روز کردند، از جمله اینکه ایران اسلامی رو پشت این حرکت معرفی می‌کنند. اشتباه می‌کنند. این کار خود فلسطینی‌هاست.
پس از حمله حماس، اسرائیل به حزب الله هشدار داد اگر در کنار حماس وارد جنگ شود، تمامی قدرت ارتش اسرائیل را در کنار توان ناو دریایی آمریکا مشاهده خواهند کرد. هشداری که پاسخ به این سوال را سخت‌تر می‌کند. این جنگ تا کی و کجا دامنگیر خاورمیانه خواهد بود؟
گزارش همکارم رویا ملکی رو شنیدید. معاون حقوقی ابراهیم رئیسی میگوید حاضر است در مورد هواپیمای اوکراینی با 4 کشور شاکی مذاکره کند. کانادا، بریتانیا، سوئد و اوکراین به دلیل سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین و کشته شدن همه 176 مسافر و خدمه آن، پرونده علیه جمهوری اسلامی در دیوان بین‌المللی دادگستری تشکیل دادند. وحید پوراستاد گزارش می‌دهد.
بعد از طرح شکایت 4 کشور کانادا، بریتانیا، سوئد و اوکراین در دیوان بین‌المللی دادگستری علیه جمهوری اسلامی در مورد سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی، معاون حقوقی رئیس جمهوری اسلامی ایران بار دیگر در تازه‌ترین واکنش به طرح شکایت گفته 100% این کار غیر عمدی بوده و هیچ انسان عاقلی هواپیمای خودش را در آسمان ساقط نمی‌کند. محمد دهقانی همچنین گفته البته بعضی از این کشورها هم ذی‌نفع نیستند، اما شکایت کردند در حالی که ربطی با آنها ندارد. او همچنین گفت جمهوری اسلامی اعلام آمادگی کرده که حاضر است در مورد هواپیمای اوکراینی با این چهار کشور مذاکره کند. محمد دهقانی معاون حقوقی رئیس جمهوری اسلامی ایران اواخر تیر ماه هم گفته بود چون در این باره متهمان در داخل ایران محاکمه شدند، دیگر شکایت این چهار کشور موضوعیت ندارد.
راجع به هواپیمای اوکراینی، البته چون ما در داخل کشور محاکمه را انجام دادیم، اصل منع محاکمه مضاعف اقتضا میکرد که این کشورها دیگه در یک دیوان بین‌المللی شکایتشون رو مطرح نکنن، چون ما در داخل کشور محاکمه را انجام دادیم و رأی صادر شده.
11 مهر ماه امسال چهار کشور کانادا، سوئد، اوکراین و بریتانیا در بیانیه مشترک اعلام کردند بر اساس بحثایی که با مقام‌های جمهوری اسلامی داشتند، امکان پیشرفت معناداری وجود نداشته و چون موازی آنها از یکدیگر بسیار دور است، بنابراین به شکایت خود در دیوان بین‌المللی دادگستری ادامه خواهند داد. جواد سلیمانی از خانواده بازماندگان هواپیمای اوکراینی که همسرش الناز نبیعی را در این پرواز از دست داد میگوید امیدوار است که این چهار کشور وارد مذاکرات بیفایده با جمهوری اسلامی نشوند.
جمهوری اسلامی از ابتدا سرنگونی هواپیمای اوکراینی موضوع مربوط به داخل ایران میدونست. حالا بعد از اینکه پرونده ارجاع داده شده به دیوان بین المللی دادگستری، به فکر مذاکره با دولت‌ها افتاده و همچنین اصرار داره برای پرداخت غرامت. خب خانواده‌های هواپیمای اوکراینی اکثریتشون موضوعش مشخصه، به دنبال غرامت نیستن، به دنبال برقراری عدالت و کشف حقیقت هستن. امیدواریم که دولت‌هایی که این پرونده رو پیگیری می‌کنن، کانادا، اوکراین، انگلستان و سوئد، سرگرم مذاکرات بیفایده با جمهوری اسلامی نشن و هرچه سریعتر پرونده را در دیوان بین‌المللی دادگستری به پیش ببرن. همچنین حمایت کنن از خانواده برای شکایت در دیوان بین‌المللی کیفری.
کانادا، بریتانیا، سوئد و اوکراین 14 تیر ماه امسال به دلیل سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین و کشته شدن همه 176 مسافر و خدمه آن در 18 تیر ماه 98 پرونده علیه جمهوری اسلامی در عالی ترین دادگاه سازمان ملل در لاهه تشکیل دادند. بعد از آن وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به این شکایت آن را با اهداف و اغراض سیاسی خواند و از سرنگونی هواپیما تنها به عنوان سانحه یاد کرد. انجمن خانواده های جانباختگان پرواز 752 در اسفند ماه سال گذشته در بیانیه‌ای دادگاه متهمان این پرونده در داخل ایران را نمایشی خواندند و اعلام کردند پیش از پایان دادگاه نمایشی با ذکر علل عدم صلاحیت دادگاه نسبت به استرداد شکایت و ترک دادگاه اقدام کردند. محسن اسدی لاری و زهرا مجد که دختر و پسر خود را در این هواپیما از دست دادند، سال گذشته در گفتگو با وبسایت انصاف نیوز گفته بودند باور دارند حکومت به عنوان سپر انسانی هواپیما را سرنگون کرده است. صدای زهرا مجد در انتقاد به روند رسیدگی به این پرونده:
روز بعد بلدوزر آوردن و تمام صحنه پاک شد. شما جنایت رو، یه جنایت ساده، یه قتل کوچیک که توی آپارتمان صورت بگیره چجوری بررسی میشه؟ کارگاه میاد چیکار میکنه؟ میاد انگوش نگاری میکنه، میاد از اون آثاری که باقی مونده در واقع شواهد رو در کنار هم دیگه قرار میده تا به علتش برسه. چطور ممکنه صحنه جنایتی که تمام با خاک یکسان شده باشه بعدن امکان اینوستیگیشن و در واقع بررسی توش بیاد؟ یک مشکل اصلی ما که تو هیچ از این گزارش‌های کارشناسی هم مطرح نشده، این مسائل قبل و بعد بوده.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی 27 فروردین ماه امسال اعلام کرد برای متهم ردیف اول این پرونده 13 سال حبس صادر کرده که 10 سال آن قابل اجراست و 9 پرسنل نظامی دیگر این پرونده نیز به 1 تا 2 سال زندان محکوم شدند. در گزارش قوه قضاییه نام این افراد برده نشد.
زندان، شکنجه، چوبه های دار و مصادره جنازه ها.
وحشتناک قارون کشته بوده.
خاوران پاره ای از ایرانه.
ندارتاش شمشه دانتاش
گفتی کدوم آبان؟ گفتم آبان خونین 98.
هواپیما فاها سقوط کرده توی خونه های ما، هر شب داره سقوط میکنه.
دکتر من سالم و سرحال بوده.
داخل فرودگاه سپاه یا نیرو انتظامی بچه من رو بودنه.
پرونده های ناتمام و بی سرانجام به اندازه عمر جمهوری اسلامی، همه و همه در پادکست یک پرونده.
به دنبال اعتراض‌های مدنی زنان در ایران علیه حجاب اجباری و برداشتن پوشش روسری در خیابان‌ها و انتشار تصاویری که در آن موهایشان بدون شال و پوشش است، این بار یک دینپژوه، فقیه، یک زن اسلامشناس، صدیقه وسمقی حجاب از سر برداشته تا اعتراض خود علیه سرکوب زنان را در ایران نشان دهد. صدیقه وسمقی گفته است این قانون شرور پرهزینه و مفسده حجاب اجباری باید رسماً لغو شود. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم سپیده بهکام میشنویم.
صدیقه وسمقی، اسلامشناس و دینپژوه شناخته شده، به تازگی ویدیویی از خود در اینستاگرام منتشر کرده که در آن حجاب از سر برداشته تا اعتراض خود علیه سرکوب زنان در ایران را نشان دهد. او در این ویدیو با اعتراض به قوانین سختگیرانه علیه حجاب اجباری و با اشاره به قربانی شدن زنان و دختران به خاطر نداشتن روسری تأکید کرده که حکومت نمیتواند با این قوانین وضعیت مطلوب خود را رقم بزند.
ما نمیتوانیم و نباید آرام و ساکت بشینیم و هر روز شاهد اون باشیم که یک آرمیتا، یک مهسا و یا یک فرزند عزیز دیگرمون قربانی بشه به خاطر نداشتن روسری. به نظر من همه کسانی که در وضع این قوانین دست دارن، همه کسانی که در برنامه ریزی برای آزار و اذیت و سرکوب زنان به خاطر پوشش دست دارن، در این جنایات سهیم و شریکن.
علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، یکی از اصلی ترین حامیان حجاب اجباری در کشور است و بارها با سخنرانی های تند خود علیه برداشتن حجاب حرف زده است.
در مسئله پوشش، خب بله، مسئله حجاب محدودیت شرعی و قانونی هست، رو محدودیت دولتی نیست، قانونی است و شرعی است. کشف حجاب حرام شرعی است، حرام سیاسی است، هم حرام شرعی است هم حرام سیاسی است.
اما صدیقه وسمقی که دکترای فقه دارد و دینپژوه است و اسلام شناس، در ویدیوی خود تأکید کرده که وجوب پوشاندن موی سر در اسلام عاری از دلایل قاطع و قانع کننده است.
وجوب پوشاندن موی سر در اسلام هیچ دلیل قاطع و قانع کننده ای ندارد. هر گونه آزار و اذیت زنان، مجازات اونها و یا واداشتن زنان به این امر مخالف عدالت، مخالف انسانیت و اخلاق و حتی مخالف اسلام.
خانم وسمقی چندی پیش نیز با طرح سوالهایی از علی خامنه ای، او را به لحاظ داشتن قدرت سیاسی مسئول تمام پیامدهای مالی، جانی، اجتماعی، اخلاقی، روانی و سیاسی اجرای حجاب اجباری دانسته بود. او در این ویدیوی اخیر از دیندارانی که آنها را مقید به وجدان و عدالت دانسته، خواسته که نسبت به همه رفتارها و عملکرد حکومت در اجبار به حجاب بی‌تفاوت نباشند.
به نظر من دیندارانی که مقید به وجدان و اخلاق و انسانیت و عدالت هستند، بیش از همه باید به این رفتارها و عملکرد جنون‌آمیز حکومت در آزار و اذیت زنان اعتراض بکنند و نباید بی تفاوت باشند.
این دینپژوه شناخته شده در پایان ویدیوی خود نیز گفته است که بهترین کار لغو قانون حجاب اجباری است.
من فکر می‌کنم بهترین کار این استش که این قانون شرور، پرهزینه و پرمفسده حجاب اجباری رسماً لغو بشه و ادلا حق زنانه که به صورت مدنی با برداشتن روسری‌های خودشون این قانون رو عملاً لغو بکنن و آزادی پوشش زنان رو تثبیت بکنن. اما بیم اون میره که همچنان این تقابل پرهزینه و خونبار باشه.
صدیقه وسمقی، اسلامشناسی که در نخستین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا نماینده تهران بود، همواره در مصاحبه ها و تصاویری که از اون منتشر می شد با پوشش کامل دیده می شد. اما حدود یک سال پیش، همزمان با اعتراضات زن زندگی آزادی در ایران، در یک گفتگوی تلویزیونی با بخش فارسی بی بی سی حاضر شد، در حالی که تنها یک روسری بر سر داشت و موهای او کاملا پیدا بود. او به تازگی در یک گفتگوی تصویری که قرار است به زودی نسخه کامل آن منتشر شود، درباره برداشتن کامل حجاب اجباری خود گفته تا پیش از این با انتخاب خود روسری سر می کرده و مشکلی نداشته، اما از زمانی که حجاب به ابزار سرکوب حکومت تبدیل شده، تحمل آن برایش سخت بوده و بر سر داشتن آن را به نوعی همکاری با سرکوبگران می دیده است.
با پایان گزارش همکارم سپیده بهکام به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم، اما همچنان همراه ما بمونید. کمتر از نیم ساعت دیگر بار دیگر با مجله شب رادیو فردا با شما خواهیم بود.